بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی. با آرزوی جمعه شاد و سرشار از موفقیت برای تک تک شنوندگان، برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. امیر آرمین هستم، همراه با همکاران در 30 دقیقه طول برنامه با شما خواهم بود با گزارش‌ها و خبرها. در سرآغاز برنامه خبرها را می‌شنوید از لیلی صدر.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت این کشور پیش از آن که وارد مذاکره با ایران شود باید برگ‌های برنده بیشتری داشته باشد. آقای گیتس اظهار کرد به رهبران عربستان سعودی و امیر قطر گفته است ایران نسبت به قدرت کنونیش مبالغه می‌کند و نگرانی‌های اساسی در رابطه با نیاتش ایجاد کرده است. آقای گیتس چهارشنبه با پادشاه عربستان و پنجشنبه با امیر قطر دیدار کرد. رسانه‌های دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش دادند نمایندگان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد پیونگیانگ پایتخت کره شمالی شدند. سرپرستی گروه ایرانی را مهدی سفری معاون وزارت امور خارجه ایران بر عهده دارد. حسن کاظمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق گفت به او اطمینان داده شده که 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل که آقای کاظمی آنها را دیپلمات خوان به زودی آزاد می شوند. و سرانجام این که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از دولت آمریکا تقاضا کرد تسلیحات بیشتری در اختیار ارتش عراق بگذارد.
با سپاس از لیلی صف، سرخط خبرها را شنیدید. در میان گزارش های مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، دیدار وزیر دفاع آمریکا از خلیج فارس، پیام واشنگتن به حکومت ایران، آمریکا را دست کم نگیرید. اکبر گنجی روزنامه‌نگار ناراضی میگوید سیاست‌های خطای کنونی نه از محمود احمدی نژاد که از آیت الله خامنه ای است و این سیاست‌ها کشور را نابود می‌کند. یادی از آرت بوخوالد، نویسنده و روزنامه‌نگار نامدار آمریکایی. در کنار گزارش‌های دیگر، همونطور که در خبرها شنیدید، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روزهای پرمشغله ای را در منطقه خلیج فارس سپری می کند. رابرت گیتس روز پنجشنبه در پایگاه دریایی آمریکا در بحرین، مقر ناوگان پنجم آمریکا، با فرماندهان آمریکا در منطقه درباره عملیات خلیج فارس و آماده شدن برای ورود ناو هواپیمابر دیگر آمریکا جان استنیس در خلیج فارس و استقرار موشک‌های پرقدرت پاتریوت در منطقه گفتگو کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت تا زمانی که ایران احساس کند در موقعیت برتری قرار دارد و احساس نکند آمریکا چه دشمن خطرناکی میتواند باشد، گفتگو با تهران بیفایده است. مریم احمدی گزارشی دارد درباره سخنان وزیر دفاع آمریکا در منطقه خلیج فارس.
رابرت گیتس در منامه پایتخت بحرین به خبرنگاران گفت در دیدارش با رهبران سعودی و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به آنها یادآور شده است که حکومت ایران بیش از آنچه هست قدرت نمایی می کند و این امر نگرانی هایی را درباره نیت این کشور برانگیخته است. رابرت گیتس روز چهارشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و چهارشنبه شب با شیخ حمد امیر قطر دیدار کرد و از پایگاه مخفی آمریکا در قطر بازدید داشت. این پایگاه مرکز عصبی همه نیروهای ائتلاف در سراسر خاورمیانه و آسیای میانه است و به تازه ترین و مدرن ترین فناوری های جنگی و اطلاعاتی مجهز است. حتی خبرنگاران اجازه ندارند همراه مقام ها از آن مرکز دیدار کنند، چرا که مکان آن هم فوق العاده مخفی نگه داشته می شود. رابرت گیتس گفت هدفش از دیدار با سران منطقه رساندن پیامی به ایران است، اینکه ایرانی ها بسیار تهاجمی عمل می کنند و بر این باورند که آمریکا در عراق گرفتار است و آنها می توانند از آب گلالود ماهی بگیرند، اما واقعیت امر این است که بلوف می زنند، وانمود می کنند خیلی قدرت دارند و این امر نگرانی هایی را در منطقه سبب شده است. وزیر دفاع آمریکا گفت از 2 سال پیش به این سو حکومت ایران خیلی گستاخ شده، تا آن هنگام نگران بودند که ما در شرق و غرب ایران حضور داریم و نمی دانستند گام بعدی آمریکا چه خواهد بود. با ایجاد مشکلات در عراق فرصتی تاکتیکی به دست حکومت ایران افتاده، اما نمی‌دانند آمریکا کشوری تا چه پایه قدرتمند است. رابرت گیتس در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن از راه دیپلماسی با ایران وارد نخواهد شد گفت هنوز زود است. ابتدا باید موقعیت آمریکا تقویت شود. باید در موقعیتی قرار بگیریم که به ایران بگوییم دست از این و آن اقدام بردارد. ما به اهرمی نیاز داریم و بعد باید با ایران وارد تعامل شویم. گفتگو با ایران تا زمانی که نفهمد آمریکا تا چه حد میتواند دشمن خطرناکی باشد بیفایده است. وزیر دفاع آمریکا گفت تصمیم به اعزام ناو هواپیمابر تازه مدت‌ها پیش گرفته شد. برای مقابله با ایران راه‌های زیادی سوای راه نظامی وجود دارد. نیازی به توسل به نیروی نظامی نیست. کسی خواهان یک درگیری تازه در منطقه نیست. اما درباره جاه‌طلبی‌های حکومت ایران نگرانی‌های جدی وجود دارد. در منطقه از آمریکا انتظار می‌رود در مسیر مهار کردن این جاه طلبی ها نقشی مهم بر عهده گیرد.
مریم احمدی گزارشی بود از سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که از منطقه خلیج فارس دیدن می کند. رابرت گیتس می گوید حکومت ایران نمی داند آمریکا در مقام دشمن تا چه پایه می تواند خطرناک باشد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هم روز پنجشنبه ابراز نگرانی کرد گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بر تنش های بین المللی بر سر برنامه هسته این کشور بیفزاید و خواهان تلاش های بیشتری برای حل مسئله هسته ای ایران شد. مسعود ملک.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته در واکنش به بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به خواست جامعه بین‌المللی دایر بر تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه تحریم علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه به ایران 60 روز مهلت داده شده تا چرخه تولید سوخت هسته‌ای‌اش از جمله غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در غیر این صورت بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر شدت و وسعت تحریم‌ها علیه ایران افزوده خواهد شد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در پاریس گفت به اعتقاد او تحریم‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد و برعکس به تشدید تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد انجامید. آقای البرادعی گفت نگرانیش از این است که هر دو طرف دست به اسلحه رو در روی هم قرار گرفتند. جامعه جهانی ایران را با تحریم تهدید می کند و ایران هم می گوید به غنی‌سازی ادامه می دهیم، هیچ کاری هم نمی توانید بکنید. محمد البرادعی گفت به کسی نیاز است که میانجیگری کند و راه حلی بیابد. جمهوری اسلامی اعلام کرده است قصد دارد 3000 سانتریفیوژ یا دستگاه گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی کند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت با ارزیابی اخیر جان نگروپونته رئیس دستگاه اطلاعات ملی آمریکا موافق است که با توجه به میزان اورانیومی که ایران می‌تواند از یک مجموعه کوچک سانتریفیوژها به دست بیاورد 4 تا 9 سال با تولید بمب اتمی فاصله دارد موافق است. آقای البرادعی گفت این تخمین با فرض بر این صورت گرفته که ایران تأسیسات مخفی و گزارش نشده هسته‌ای نداشته باشد. محمد البرادعی با اشاره به اینکه ایران هدف غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی را دنبال می‌کند، ابراز نگرانی کرد جمهوری اسلامی هم مانند کره شمالی از پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای یا NPT خارج شود.
مسعود ملک بود با گزارشی درباره نگرانی محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی درباره رویاروی اتمی ایران با غرب. و در شرایطی که فشارهای بین المللی پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سرپیچی مقامهای تهران از خواست جامعه جهانی برای رفع نگرانی ها در مورد نقش این کشور در ناآرامی های منطقه ایران را در انزوای بی سابقه ای فرا برده، آینده کشور و رویارویی با جهان غرب و رویارویی احتمالی با آمریکا نگرانی های جدی را در بین تحلیلگران سیاسی و صاحب نظران پدید آورده است. اکبر گنجی خبرنگار، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس و ناراضی که برای رشته سخنرانی هایی به تورنتوی کانادا سفر کرده، در گفتگویی با مریم اقوامی خبرنگار رادیو فردا در تورنتو در مورد واکنش‌ها و انتقادهای برخی از گروه‌ها و جناح‌های داخلی در ساختار سیاسی ایران نسبت به سیاست‌های خصمانه حکومت اسلامی در برابر جهان و چشمانداز احتمالی تغییر سیاست خارجی حکومت ایران و اتخاذ سیاست‌های میان روتر برای رفع خطرهای احتمالی پیش روی کشور میگوید.
اون چیزی که برای ما ایرانیان مهمه، نه برای دولت ایران، حفظ کشورمون، امنیت ملیمون، منافع ملیمون هست، مرزهای کشورمون و نجات کشورمون از نابودی. ولی متاسفانه امروز شرایطی پدید اومده که همه رو نگران کرده و این احتمال هستش که رویارویی و شرایط فعلی به سمت سوی بره که اون سمت سو میتونه فاجعه برای ما به بار بیاره و کشور ما رو به نابودی کامل بکشونه. اینکه دولت ایران سیاست‌هایی اتخاذ کنه به جای اینکه تامین کننده منافع ملی ما باشه، ضرر بزنه به منافع ملی ما و کشور ما رو با خطر مواجه کنه، 100% مخالفه. متاسفانه با چنین پدیده‌ای ما روبرو هستیم و این با سیاست‌هایی که چندگانه هست و تمام اونها نادرسته اتخاذ شده. جار جنجالی که در یک سال اخیر پیرامون مسئله هولوکاست جمهوری اسلامی راه انداخته و با انکار یک واقعیت تاریخی و برگزاری سمینار سعی کردش یک رهبری در کشورهای عربی منطقه برای خودش اتخاذ بکنه، این سیاست موجب شدش که یک اجماعی در جهان غرب بر علیه ایران حاصل بشه. در رابطه با مسئله هسته‌ای، سیاستی که دولت ایران اتخاذ کرده سیاست نادرستی هستش. در نهایت دیدیم که منجر به یک اجماع جهانی علیه ایران شدش. حتی بمب اتمی برای لزومت هیچ دولتی و هیچ کشوری امنیت نمیاره. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بمب اتمی داد، اون کشور از پروپاچین هم نظام سیاسیشو نتونست نجات بده و هم منجر شدش به تجزیه اون کشور. در شرایط فعلی دنبال کردن سیاست هسته‌ای در ایران منجر به این شده که امنیت ما به خطر بیفته. چه دیگه مسئله ای هستش که در کل کشورهای خاورمیانه ما با اون درگیر است. مسائل لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق. دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست‌هایی رو در پیش گرفته که تحریک کننده برادران اهل تسنن هست. ما در جهان اسلام در طول تاریخ همیشه در اقلیت بودیم، شیعیان، و امروز باید بگریزیم از سیاست‌هایی که منجر میشه به نزاع شیعه و سنی و مسلمان‌ها رو روبروی همدیگه قرار میده. کارهایی که ما کردیم در جهان اسلام کارهای تحریک کننده بوده و فکر می‌کنیم که به سرعت می‌تونیم شیعیان رو بر کل جهان اسلام حاکم بکنیم. سیاست‌های تحریک کننده باعث این شده که برادران اهل تسنن احساس خطر بکنند، یک نوع رویارویی و مقابله با شیعیان اتخاذ بشه و سوی دیگه رویارویی اعراب با ایرانیان. هر حادثه‌ای که پیش میاد بگن که ایرانیای شیعه کافر عامل این جریان بودن و اینها همه ناشی از اتخاذ سیاست‌های نادرست توسط ایرانه که وضعیت بسیار خطرناکی رو برای کشور ما پیش آورده. راه حل این مثلا مشخصه، باید در درجه اول گام برداشته بشه به سوی تفکیک سیاست‌های غلط. سیاست خارجی نباید بهش نگاه ایدئولوژیک کرد. یه خط قرمز ساخت. همین مجلس اعلی انقراض عراق که یکی از دستاوردهای ایران هستند با آمریکا رابطه دارن. حزب الله لبنان نگاه بکنید که اینا تو مذاکرات دیپلماتیک با هر کسی مذاکره میکنن و این نوع قید و بندهایی که ما بر سیاست خارجی خودمون گذاشتیم اونها ندارن. و رفتار حماس نگاه بکنید، دولت اسلامگرای ترکیه حتی با اسرائیل رابطه داره. سیاست خارجی مبناش امنیت ملی کشوره و باید در اون راستا گام بندشه. این موضوع که ما با آمریکا مذاکره نمیکنیم یک سیاست 100% غلطه. ما نیازمند به اون هستیم که دولت ایران با دولت آمریکا مستقیما وارد مذاکره بشه و حتی ما باید بین ایران و آمریکا ارتباط دیپلماتیک برقرار بشه. نمیشه مشکلات حل کرد بدون مذاکره. سیاست‌های ایدئولوژیک اگه بخواد توجیه شرعی دینی هم پیدا بکنه، نادرست پیامبر اسلام با مشرکین گفتگو می‌کردش. امروز نه دولت آمریکا دولت مشرکه و نه ما پیامبر هستیم. باید ایران با آمریکا مذاکره بکنه شفاف علنی. امروز در داخل ایران نه تنها اصلاح طلبان بلکه بسیاری از افرادی که به لحاظ سابقه به لحاظ سنت جزو محافظه‌کاران بودن و هستن، خود اون افراد هم با این سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده در این زمینه در جلسات خصوصی مخالفن و احساس خطر می‌کنن برای کشور.
اکبر گنجی روزنامه‌نگار ناراضی در گفتگو با مریم اقوامی همکار رادیو فردا در تورنتو. سخنان اخیر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه گذشت آن دورانی که میگفتند ما وزیر فرهنگیم و نه ارشاد، با واکنش انتقادی عطاالله مهاجرانی روبرو شده است. آقای صفار هرندی روز 26 دی ماه در همایش مسئولان ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی گفته بود خوشبختانه دوره‌هایی را که برخی عنوان می‌کردند ما وزیر فرهنگ هستیم و نه ارشاد، پشت سر گذاشتیم. آرش ایرانی همکار رادیو فردا نگاهی دارد به پاسخ آقای مهاجرانی.
در پاسخ به این اظهارات، عطاءالله مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یادداشتی با عنوان فرهنگ یا ارشاد در شماره 28 دی ماه روزنامه اعتماد ملی نوشت، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد فرمودند آن دورانی که میگفتند ما وزیر فرهنگیم و نه ارشاد سپری شده است. گمان میکنم که غیر مستقیم روی سخن ایشان بابنده بوده است. آقای مهاجرانی افسود واقعیت این است که وزارت فرهنگ و ارشاد نمیتواند مرشد فرهنگ باشد. ارشادی ها به مرور زمان محو میشوند اما اهل فرهنگ میمانند. موقعی که مسئولیت وزارت ارشاد را به عهده گرفتم، برخی نویسندگان نامدار و شاعران تأثیرگذار کتاب‌هایشان در مدیریت گذشته ممنوع شده بود. دو نمونه اش کتاب‌های شاملو و دولت آبادی بود. این دو نام که اشاره کردم از آنجا که از جنس فرهنگند میمانند و صراف زمانه ارشاد کنندگان را مثل غبار محو می‌کند. در حافظه هیچ کس نمی‌ماند که چرا کلیدر سالها ممنوع بود، مثل اینکه کسی فرمان دهد کوهنوردان به البرز نروند. پیداست که این امریه ارشادی را باد می‌برد، همان که مولوی گفت گفتگوهای جهان را باد برد. چنان که اکنون جایگاه شعر شاملو و رمان کلیدر در ادبیات ما از جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد محکمتر است. ممکن است 100 سال دیگر وزارت ارشاد نباشد، اما مطمئناً شاملو و دولت آبادی خواهند بود. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پرسید میدانید چرا نمیشود مولوی، خیام، نظامی، حافظ و سعدی را ارشاد کرد یا بخشهایی از آثارشان را حذف نمود؟ به همین دلیل ساده که در آثار آنان فرهنگ بر ارشاد غلبه کرده است. عطاءالله مهاجرانی ادامه داد به گمانم اگر فرهنگ به خوبی تشویق و ترویج شود، اهل فرهنگ بر کنار نروند و اسبان تازی نالان نباشند و مقال یابند که مثل ماهی در آب یا نهنگ در دریای خلاقیت به هر سو بروند، در مجموع شاهد تعالی فرهنگ خواهیم بود. در آن فضا ارشاد مثل وجدان جمعی در نهاد فرهنگ می درخشد، اما ارشاد زوری مانا نیست. همه سخنم این است که عصر ارشاد سپری شده و می شود، عصر فرهنگ بر جای می ماند. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
اشرق الوسط در مقاله تفسیری می نویسد سه دهه پیش روسا در بسیاری از کشورهای عربی و سایر نقاط به عنوان سربازان اتحاد جماهیر شوروی حضور داشتند. در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری بر این اعتقاد بودند که آرم داست و چکش هرگز باز نخواهد گشت. داست و چکش نیامده است اما روسها آمدند. در تفسیر از شرق الوسط آمده از بازگشت روس‌ها را میتوان در مناطق متشنج و نقش دردسر آفرینی آنان را در پس پرده در ارتباط با مسئله اتمی ایران و نقش سوریه در خاورمیانه به وضوح دید. نقش روس‌ها در ساخت راکتور اتمی بوشهر که تهدیدی برای منطقه خلیج فارس به شمار می‌آید اساسی است. روس‌ها برای تصویب تحریم علیه ایران در شورای امنیت علناً اعلام داشتند تا جایی که به برنامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر لطمه‌ای نزند و خارج از حوزه تحریم قرار گیرد مشکلی ندارند. در واقع این طور به نظر می رسد که منطقه در لبه یک جنگ سرد میان واشنگتن و مسکو قرار دارد. در مقاله تفسیری از شرق الوسط با اشاره به مرگ جاسوس سابق روسی در لندن با مواد رادیواکتیو و ردپای این مواد در مکانهای مختلف می نویسد روس‌ها بازگشتند. همچنین در این مقاله آمده است بیشتر عرب‌ها آرزوی بازگشت دوران موازنه قطب‌ها را دارند. آنها بر این عقیده‌اند که با توجه به خلأ ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که بلافاصله جنگ برای آزادسازی کویت صورت گرفت. اشرق‌الاسد می‌نویسد آنها در اشتباه کامل به سر می‌برند، زیرا که آزادسازی کویت ربطی به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نداشت. در پایان مقاله تفسیری از شرق الاسد آمده است مسکو در حال حاضر تحت قدرت کامل پوتین است که از محبوبیت مردم برخوردار است. به نظر می رسد پوتین تمایل خود را به زورآزمایی با آمریکایی ها در هر موضوعی نشان داده است، زیرا که مسکو باخت دردناک خود را در مورد کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی از یاد نبرده است و احتمالاً بهای این باخت بزرگ را کشورهای عربی نفتخیز و همسایگانش پرداخت خواهند کرد، زیرا که منطقه خاورمیانه از بیشترین آشفتگی‌ها و بیشترین زمینه برای نفوذ خارجی و بیشترین میل به ضربه و خسارت زدن به خود و بقیه دنیا را دارد.
روس‌ها باز می‌گردند از طریق برنامه هسته‌ای ایران و نقش سوریه در خاورمیانه. گزارش بود از فریده رهبر به نقل از روزنامه شرق الاوسط. چهارشنبه شب آرت بوخوالد، روزنامه‌نگار نامدار آمریکایی، در سن 81 سالگی درگذشت. فیروزه خطیبی، همکار رادیو فردا در لس آنجلس، گزارشی دارد درباره نویسنده فقید آمریکایی با استناد به مقاله از لس آنجلس تایمز.
ماه‌های آخر زندگی آرت بوخوالد اغلب در آسایشگاهی در حومه واشنگتن گذشت، جایی که این طنز نویس برجسته معاصر علی‌رغم بیماری و عوارض ناشی از آن شوخ طبعی خود را همچنان حفظ کرده بود و هنگامی که تصمیم گرفت تا بین یک عمل جراحی پیچیده و یا مرگ تدریجی گزینه دوم را انتخاب کند، به همکاران خود در روزنامه واشنگتن پست گفته بود: من فعلاً بهشت را منتظر نگه داشتم. به گفته آل‌مارتینز، مقاله نویس روزنامه لس آنجلس تایمز و از دوستان آرت بوخوالد، این طنز نویس با وجود از دست دادن یک کلیه و قطع پا، کوچکترین نگرانی و یا ناراحتی از خود نشان نمیداد و در حالی که می توانست با یک عمل جراحی چند سال دیگر به عمر خود اضافه کند، از انجام این عمل به این بهانه که او سالها پیش بایستی مرده باشد خودداری کرد. در طول مدت اقامت بوخوالد در آسایشگاه، نامه ها و ایمیل های بیشماری با آرزوی بهبودی او از سراسر دنیا برای او ارسال می شد و خوانندگان مقالات طنز سیاسی او از میان طیف های مختلف مردم در مقابل آسایشگاه برای دیدن او صف می کشیدند. سفیر فرانسه در آمریکا مدال لژیون دنور این کشور را به او اهدا کرد. فرمانده نیروی تفنگداران دریایی آمریکا به او یک سکه طلا هدیه داد که آرت بوخوالد درباره آن به شوخی گفته بود: قرار است با این سکه برای همه مشتریان بار مشروب بخرم. و سپس در جواب این سوال که چرا فرماندار نیروی تفنگداران دریایی به دیدن او آمده است، به زبان طنز گفته بود: شاید تازه متوجه شده بود که من یکی از پرچمداران نبرد ایووجیما بودم. اما هدیه‌ای که بیش از هر چیز توجه او را به خود جلب کرده بود، یک کارتون سیاسی، کاری از پال کانراد، کاریکاتوریست سابق روزنامه لس آنجلس تایمز بود که آرت بوخوالد فقید عقیده داشت از لحاظ فکری از کسان دیگر به او نزدیک تر است. هر دوی آنها به نظر آرت بوخوالد توانسته بودند شکوه و شکوهمندی را با استفاده از زبان طنز و کاریکاتور شکست دهند. نویسنده مقاله که از سال 1964 همکار آرت بوخوالد در روزنامه اوکلند تریبیون در شمال کالیفرنیا بوده است، از ملاقات اول خود با بوخوالد میگوید: در آن زمان او یک ستاره درخشنده و استاد مسلم طنز بود که مقالات او در بیش از 300 روزنامه مختلف در سراسر آمریکا و جهان به طور روزانه چاپ میشد. در آن زمان خیلی ها کوشیدند تا برای به دست آوردن عنوان بهترین طنز نویس آمریکا او را به چالش بگیرند، اما هرگز هیچ کس نتوانست شیوه طنز نشاط‌آور و منحصر به فرد او را در رویارویی با مسائل سیاسی و سیاستمداران تقلید کند. آرت بوخوالد پدیده‌ای بود که با خود آغاز شد و با خود نیز پایان گرفت.
در گذشت آرت بوخوالد، روزنامه‌نگار نامدار آمریکایی، در سن 81 سالگی. گزارشی بود از فیروزه خطیبی، همکار رادیو فردا در لس آنجلس.
حقوق بشر،
و پایان بخش گزارش های مجله خبری نیمه شب رادیو فردا امروز در تاریخ است. امروز جمعه 29 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 19 ژانویه سال 2007 میلادی. امروز در تاریخ،
امروز در تاریخ،
نوزدهم ژانویه 1937.
در این روز هاورد هیوز با پرواز از لس آنجلس به نیویورک به مدت زمان 7 ساعت و 28 دقیقه و 25 ثانیه رکورد جهانی قبلی این پرواز را شکست.
نوزدهم ژانویه 1945.
در این روز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی محله محصور یهودی نشین لوژ در لهستان را از اشغال آلمان نازی خارج کردند.
نوزدهم ژانویه 1946.
در این روز جنرال آمریکایی داگلس مکارتر دادگاه بین المللی نظامی برای خاور دور را در توکیو به منظور محاکمه جنایات جنگی ژاپن ایجاد کرد.
19 ژانویه 1946.
در این روز دولت ایران از سوی مجلس شورای ملی مأمور چاپ و انتشار فرهنگ ده خدا شد.
19 ژانویه 1966.
در این روز ایندیرا گاندی به نخست وزیری هندوستان برگزیده شد.
19 ژانویه 1969.
در این روز یان پلاش دانشجوی چک که در اعتراض به اشغال چکسلواکی توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1968 خود را آتش زده بود پس از 3 روز در بیمارستان درگذشت. مراسم خاکسپاری او به تظاهرات گسترده‌ای در چکسلواکی منجر شد.
19 ژانویه 1980.
در این روز روزنامه‌نگاران آمریکایی به تصویب شورای انقلاب از ایران اخراج شدند و دفاتر اسوسییتد پرس، یونایتد پرس و رسانه‌های سراسری آمریکا در تهران تعطیل شد.
19 ژانویه 1981.
در این روز ایالات متحده و ایران موافقتنامه‌ای را به منظور آزادی 52 گروگان آمریکایی که 444 روز در ایران اسیر بودند امضا کردند.
19 ژانویه 1983.
در این روز کلاوس باربی متهم جنایت جنگی آلمان نازی در بولیوی دستگیر شد. در این روز نخستین کامپیوتر تجاری شخصی شرکت اپل که دارای صفحه گرافیکی و ماوس بود به بازار عرضه شد.
19 ژانویه 1997.
در این روز یاسر عرفات رهبر فلسطینیان پس از بیش از 30 سال به شهر الخلیل یا هبرون بازگشت.
19 ژانویه 2006.
و در این روز کاوشگر نیو هورایزنز توسط ناسا برای اولین مأموریت در سیاره پلوتون به فضا پرتاب شد.
به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم و در فرصت کوتاه باقی مانده توجه شما را به چند خبر جلب می کنم. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس می گوید ایران بیش از آن که می گوید آمریکا پیش از آن که وارد گفتگو با ایران شود باید برگهای برنده بیشتری داشت باشد. رابرت گیتس می گوید به رهبران عربستان سعودی و امیر قطر گفته است ایران نسبت به قدرت کنونیش مبالغه می کند و نگرانی های اساسی در رابطه با نیاتش ایجاد کرده است. نخست وزیر عراق از دولت آمریکا خواست تسلیحات بیشتری در اختیار ارتش عراق بگذارد. نوری مالکی روز پنجشنبه از واشنگتن خواست ساز و برگ نظامی بیشتری در اختیار ارتش عراق بگذارد. المالکی اظهار کرد اگر آمریکا ارتش عراق را با تسلیحات بیشتری مجهز کند آنان قادر خواهند بود حفظ امنیت عراق را مستقلا بر عهده بگیرند. نوری‌المالکی گفت در آن صورت آمریکا می‌تواند طی 3 تا 6 ماه آینده از تعداد نیروهای خود در عراق بکاهد. به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا